18:30 دقیقه ایران، صدای فردا. دست کم 18 نفر در حمله هوایی به حلب کشته شدند. سخنگوی قوه قضاییه گفت دیوان عدالت اداری حکم عزل سعید مرتضوی را به وزیر کار اعلام کرده. خبرگزاری فارس از ابلاغ حکم متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد. درود شنوندگان ارجمند. فعالان مخالف دولت سوریه میگویند در حمله یک هواپیمای جنگی دولتی به ساختمانی در شمال حلب دست کم 18 نفر کشته شدند. ناظران حقوق بشر سوریه میگویند چند زن و کودک در میانه کشته شدگان بودند. هنوز هیچ منبع مستقلی تعداد کشته شدگان امروز در حلب را تایید نکرده است. در همین حال گروه ناظران حقوق بشر که مقر آن در لندن است به خبرگزاری ها گفته که حدود 5000 نفر در درگیری ها در ماه اوت مرداد ماه در سوریه کشته شدند. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل هم اعلام کرده هفته گذشته در مرگبارترین هفته از آغاز خشونت های 18 ماهی سوریه دست کم 1600 نفر در آن کشور کشته شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز به خبرنگاران گفت در پرونده سعید مرتضوی دیوان عدالت اداری حکم خود را به وزیر کار اعلام کرده، اما اطلاع ندارد که وزیر کار اقدامی برای اجرای حکم انجام داده یا نه. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری پیشتر گفته بود که این دیوان رأی بر عزل سعید مرتضوی از ریاست صندوق تأمین اجتماعی داده و این رأی لازم الاجراست. سعید مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل 3 نفر از معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بازداشتگاه کهریزک است، پس از آن که به دلیل نقش خود در حادثه بازداشتگاه کهریزک از مقامش در قوه قضاییه معلق شد، توسط محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. او در آخر اسفند 1390 به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید. خبرگزاری فارس از ابلاغ حکم مهافرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد. بر اساس این گزارش رئیس دادگاه انقلاب صبح امروز حکم متهم اصلی این پرونده را به غلام علی ریاحی وکیل او ابلاغ کرده است. این حکم که بیش از 1000 صفحه دارد بدویست و در صورت اعتراض متهم و وکیل او قابل تجدید نظر است. غلام علی ریاحی در گفتگو با خبرگزاری فارس از بیان جزئیات این حکم خودداری کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه قبلا گفته بود که از 39 متهم مرحله اول 4 نفر به اعدام، 2 نفر به حبس ابد و سایرین به حبس‌های کمتر از 20 سال و جزای نقدی محکوم شدند. ساعت 18:33 دقیقه ایران و در اینجا تحولات عرصه کار و کارگری. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند گذشته در برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این برنامه کارنامه به کمک هزاران میلیارد تومانی دولت به کارخانه های ورشکسته و بحران زده اختصاص دارد. اما پیش از هر چیز اخبار هفته گذشته را از همکارم فرین عاصمی می شنویم.
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور خواستار بهسازی قراردادهای موقت کار از سوی دولت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت اساسی ترین مطالبه جامعه کارگری موضوع حقوق و دستمزد هاست و خواستار آن شد که با تزریق کمک‌های غیر نقدی از قبیل بن‌های کارگری قدرت خرید کارگران تقویت شود. یک عضو کانون صنفی معلمان گفت در حالی که در سومین حکم کارگزینی معلمان در دی ماه سال گذشته به طور متوسط 120 هزار تومان افزایش حقوق به معلمان شهرستان‌ها تعلق گرفته، این رقم در حکم کارگزینی سال 91 تقریبا حذف شده است. مهدی بهلولی با اعلام این موضوع به خبرگزاری ایلنا افزود بدی آب و هوا برای معلمان شهرستان‌ها به جز تهران به حدود 5 هزار تومان تنزل یافته است. او اشاره کرد که این موضوع موجب نارضایتی معلمان شده است. علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان اخبار مربوط به ورشکستگی شرکت صنعتی گیتی پسند را شایعه دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا با این همه او گفت که شرکت گیتی پسند مشکلاتی از جمله ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنانش را دارد و ابراز امیدواری کرد این شرکت با کمک دولت بتواند به تعهداتش عمل کند. سایت کرمانشاه پست خبر داد که صدها کارگر بازارچه پرویز خان به دلیل پرداخت نشدن دستمزد روزانه دو هفته خود دست از کار کشیدند. بازارچه پرویز خان مهمترین پایانه صادرات به کشور عراق است. خبرگزاری مهر نوشت برابرتا حاکی از اشتغال 5 میلیون نیروی روزمزد است. به نوشته مهر این کارگران از هیچ گونه حمایت قانونی از قبیل بیمه و حقوق مشخص برخوردار نیستند. کارگر روزمزد نیروی است که در قبال روزهای کارش مزد دریافت می‌کند و از تمامی حمایت‌های جانبی قانون کار مانند بیمه، سنوات، ایدی، پاداش، اضافه کاری و حقوق ثابت محروم است. رئیس اتحادیه زنان کارگر از بیتوجهی و قصور بازرسان اداره بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تبعیض‌هایی که علیه زنان کارگر وجود دارد انتقاد کرد. سهیلا جلودارزاده به خبرگزاری ایلنا گفت که به خاطر عدم تعادل در بازار کار و عدم تناسب عرضه و تقاضا، کارگران زن در بعضی کارگاه‌ها حاضرند در سخت‌ترین شرایط ممکن و با مخفی کردن عملکرد غیرقانونی کارفرمایان خود به کار ادامه دهند. کانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی از کارخانه بیسکویت سازی ویتانا نوشت مدیران نظامی این واحد تولیدی این شرکت را مانند پادگان اداره می کنند. بر اساس این گزارش مدیریت کارخانه ویتانا در برخورد با کارگران معترض آنها را تحت فشار روانی قرار می دهد تا استعفا کنند. از جمله این فشارها آن است که این کارگران حق ندارند با هیچ کارگر یا فردی از پرسنل شرکت تماس بگیرند و حق رفتن به دستشویی بدون اجازه و بدون نگهبان همراه را ندارند. کانون مدافعان حقوق کارگر همچنین از شرایط کارگران قراردادی و کارگران زن در این کارخانه انتقاد کرده است. کارگران شرکت آلومینیوم سازی آلوکا در ایتالیا در اعتراض به تعطیلی این کارخانه در جزیره ساردینیا اعتراض کردند. تعطیلی این کارخانه موجب بیکاری 3000 کارگر خواهد شد. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، کارگران معترض با تجمع در مقابل وزارت دارایی ایتالیا خواستار حمایت دولت شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
همانطور که در ابتدای برنامه کارنامه شنیدید، در گزارش این هفته به کمک هزاران میلیارد تومانی دولت به کارخانه‌های ورشکسته و بحران زده پرداخته خواهد شد. نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران، هفته گذشته به خبرگزاری مهر گفت که مبلغ 1000 میلیارد تومان به کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا اختصاص می‌یابد. بر اساس همین گزارش، عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دلیل این وام 1000 میلیارد تومانی را جلوگیری از بیکاری 2 میلیون کارگر در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی ایران عنوان کرد. وی گفت با توجه به اینکه صدها شرکت قطعه‌ساز بیش از 8 ماه است که نتوانستند مطالبات خود را از سایپا و ایران خودرو بگیرند، چنین مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. اما مشکل کاهش تولید در ایران فقط متوجه ایران خودرو و سایپا نیست و کارخانه های خودروسازی دیگری مانند زاگرس خودرو و شهاب خودرو را نیز در بر گرفته و منجر به اخراج صدها کارگر این واحدهای صنعتی شده است. در کنار مشکلی که گریبانگیر کارخانه های خودروسازی شده است، کارخانه های دیگری نیز با مشکلات اقتصادی و بحران مواجه شدند. این وضعیت دشوار تا به آنجا پیش رفته است که به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از محمود دودانگه، عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی، قرار است تسهیلات ارزی و ریالی به میزان 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی اعطا شود. اما چرا بخش صنعت ایران دچار این وضعیت شده است؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
دولت قرار بود بخشی از صرفه‌جویی ها بابت اجرای قانون یارانه ها رو به بخش صنعت بده که این کارو نکرد و به همین دلیل و با توجه به افزایش قیمت ها این شرکت ها و کارخانجات دچار مشکل شدن.
البته آقای علوی دلایل دیگری را در بروز مشکلات برای بخش صنعت برمی شمارد.
صنعت ایران یک صنعت رانتی بوده که تا کنون به خاطر استفاده از انرژی ارزان سرپا بوده و الان با توجه به شناور شدن قیمت حامل‌های انرژی و گران شدن سایر کالا و مواد نیم ساخته دچار بحران شده و از اون جهت که نمیتونه در بازار بین‌المللی رقابت بکنه و بازارش تنها منحصر به بازار ایرانه که تحت سیاست‌های حمایتی دولت قرار داره، تونسته دوام بیاره. اما نباید از یاد برد که صنایع ایران یه صنایعیه که در سالهای اخیر نتونسته سرمایه گذاری بکنه و قدرت رقابتی خودش رو حفظ بکنه و الان به خاطر تورم افسار گسیخته‌ای که حاکم شده بر اقتصاد ایران و رکود تورمی به این حالت افتاده.
در همین حال گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت بحرانی صنعت ایران بیشتر ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی ایران است. این دسته از کارشناسان از جمله به قطع همکاری‌ها و یا تحریم‌های اعمال شده توسط شرکت‌های پژو، سیتروئن، فیات، هیوندای و تأثیر آن بر بخش خودروسازی اشاره می‌کنند و می‌گویند که چنین شرایطی بر دیگر بخش‌های صنعت ایران حاکم است. در همین حال و در ارتباط با وضعیت بحرانی صنایع ایران، به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین بیات، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت، از تعطیلی شرکت پتروشیمی اصفهان به خاطر افزایش حجم بدهی‌ها به پالایشگاه نفت اصفهان خبر داد. در این خصوص به گزارش سایت نفت نیوز در نامه کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان نوشته شده است که به دلیل قطع خوراک این شرکت از طرف پالایشگاه اصفهان از 4 تیر ماه تا کنون تمامی واحدهای تولیدی آن از سرویس خارج و شرکت به طور کامل تعطیل شده است و آینده شغلی 700 تن از کارکنان آن در معرض خطر قرار گرفته است. در این میان وضعیت حاکم بر بخش صنعت نتیجه دیگری هم دارد و آن اخراج بیش از پیش کارگران است که در کارخانه ها کار می کردند. در این ارتباط هفته ای نیست که خبر اخراج ده ها و یا صدها کارگر در برخی از خبرگزاری ها و سایت ها منتشر نشود. از صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، درباره تأثیر این وضع بر روی کارگران می پرسم.
واقعا نگرانی در بین کارگرا از تعطیلی واحدهای تولیدی داره دم به دم افزایش پیدا میکنه و آسایش اونها رو سلب کرده و امنیت شغل اونها رو مورد تهدید قرار داده. از طرفی خود این قدرت خرید کارگرا رو خوب میاره پایین.
آقای کارگر در این حال به تأثیر دیگری که بحران در بخش صنعت بر روی کارگران گذاشته است اشاره میکند.
اعتراضات کارگری و رو در روی با حکومت افزایش خواهد شد. این مبارزات بیش از پیش خصلت و رنگ و سیاسی خواهد گرفت و با توجه به پتانسیل و ظرفیتهایی که در جنبش کارگری هست، من فکر میکنم که ما به سوی سازمانیابی بیشتر جنبش کارگری هم داریم پیش میریم و در واقع مشارکت بیشتر کارگرا در امور جامعه رو و در اموری که الان هست در پی خواهد داشت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از کارگران شاغل در کارگاه پلسازی شرکت تکنیک در جاده اهواز خرمشهر برای ما نوشته که حقوق فروردین ماه و عیدی سال گذشته کارگران این شرکت پرداخت نشده است. این کارگر نوشته است که مدیریت این شرکت اعتراض و اعتصاب کارگران را با اخراج پاسخ می‌دهد. سخنان یک بازنشسته در شیراز را نیز می‌شنویم.
ما بازنشستگان صد اسناد شیراز هستیم که امروز دیناری از مطالبات و اعلامندی به ما پرداخت نشده.
به پایان برنامه کارنامه می‌رسیم، اما پیش از آن ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می‌کنم. ماده 128 قانون کار میگوید کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه میشود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعی بیگانه استعلام کنند. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد مشکلات خود و یا برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.